ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در آخرین ساعت‌های یک شنبه شب، به شمایی که در گوشه و کنار ایران با رادیو فردا همراه میشید و در 26مین شب از شهریور ماه هم همچنان با ما هستید و به شمایی که بیرون از ایرانید و یک شنبه آخر هفته خودتون رو میگذرونید هم سلام میکنید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید، هر شب همین ساعت شروع میشه، بعد از رادیو پس فردا و در طول نیم ساعت برنامه زنده هر شب و از جمله امشب هم میتونید تازه ترین خبرهای مربوط به ایران و جهان رو بشنوید. و طبق یک رسم در رادیو فردا در یک شنبه شب هم با اخبار شروع میکنیم و بعد از خبرها براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌هایی برای امشب شما تهیه کردن. حسن جعفری، امیدوارم حالت خوب باشه.
ممنونم ازاده، اجازه بده سلام کنم به شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو با خبری مربوط به نخست وزیر اسرائیل شروع کنیم. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه بار دیگر بر ضرورت تعیین خط قرمز در برابر فعالیت‌های هسته‌ای ایران تاکید کرد. آقای نتانیاهو در دو مصاحبه که روز یکشنبه از شبکه‌های CNN و NBC پخش شد گفت اگر خط قرمزی در برابر ایران تعیین شود، آنها می‌فهمند که در صورت تجاوز از آن با پیامدهایش روبرو خواهند شد. درباره گفته‌های بنیامین نتانیاهو در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. سفر سه روزه پاپ بندیکت 16 به لبنان روز یکشنبه به پایان رسید. پاپ در فرودگاه بیروت کشورهای خاورمیانه را به همزیستی مسالمت‌آمیز دعوت کرد و همچنین ابراز امیدواری کرد که مردم لبنان فارغ از هر دین و قومیتی که دارند همدلی میان خود را مستحکم سازند. رهبر کاتولیک‌های جهان ساعتی قبل از سرک لبنان مراسم عشای ربانی را با شرکت هزاران نفر که به همین مناسبت به لبنان سفر کرده بودند برگزار کرد. یک مأمور پلیس افغان روز یکشنبه 4 سرباز آمریکایی را در یک پست بازرسی در ولایت زابل در جنوب افغانستان کشت. روز شنبه نیز یک پلیس افغان 2 سرباز بریتانیایی را در ولایت هلمند از پای درآورد. ناتو گفته است تحقیقات درباره این حملات همچنان ادامه دارد. طی 9 ماهی که از سال جاری میلادی می‌گذرد، دست کم 51 نظامی خارجی در افغانستان در جریان چنین حملاتی کشته شدند. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از انتقال 7 گروه از ساکنان اردوگاه اشرف در عراق به اردوگاه الحریه در آن کشور استقبال کرد. خانم نولند روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد این انتقال نقطه عطفی مهم در مسیر تلاش‌هایی است که در پی یافتن راه حلی انسان دوستانه برای این موضوع بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن تقدیر از دولت عراق به خاطر در نظر گرفتن نگرانی‌های امنیتی و بشردوستانه در جریان این فرایند، خواستار تداوم این اقدامات تا 25 دسامبر زمان پایان تفاهم‌نامه عراق و سازمان ملل شد. به گزارش خبرگزاری‌ها درگیری ارتش سوریه و شورشیان در بخش‌هایی از حلب و دمشق شب گذشته و بامداد امروز نیز ادامه داشت و ارتش مواضع شورشیان را در چند محله با سلاح‌های سنگین گلوله‌باران کرد. به گفته مخالفان حکومت بشار اسد، دست کم 15 نفر در این درگیری‌ها کشته شدند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه در بیانیه‌ای از نیروهای آمریکایی انتقاد کرد که شماری از زندانیان بازداشتگاه بگرام را همچنان در اختیار خود دارند. بر پایه تفاهم‌نامه‌ای که 7 ماه پیش به امضای دو کشور رسیده بود، آمریکا هفته گذشته کنترل بازداشتگاه بگرام و حدود 3000 زندانی آن را رسماً به نیروهای افغان واگذار کرد. با این حال چند صد نفری که در ماه‌های گذشته بازداشت شدند و همچنین حدود 50 خارجی هنوز تحویل مقام‌های افغان نشدند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران میگوید اعضای نیروی قدس سپاه در سوریه حضور دارند اما به عنوان مشاور کار میکنند. آقای جعفری افزوده است سپاه پاسداران به سوریه کمک فکری و اقتصادی میکند اما در این کشور حضور نظامی ندارد. فرمانده کل سپاه همچنین گفته است که اسرائیل موفق نخواهد شد آمریکا را ترغیب به اقدام نظامی علیه ایران کند. آزاده؟
متشکرم از حسن جعفری. خبرها رو از طریق رادیو شنیدید و میتونم بهتون بگم که اخبار رو میتونید مفصل‌تر دنبال کنید اگر سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. در ادامه از جمله انتشار آمار تازه بانک مرکزی ایران درباره شاخص‌های اقتصادی کشور با نرخ رشد بیش از 3%.
انشاءالله ضخامت اقتصادی ایران مربوط به دوره است که این آمارها شاملش نیست و این یکی از ترفندهایی است که مرتب دولت و بانک مرکزی به کار می‌برند.
افزایش احکام اعدام فعالان سیاسی کرد به اتهام محاربه.
امنیتی هست و کمتر وکیلایی هستند که هزینه اینو بپردازن که بتونن از این افراد دفاع کنند.
و درگذشت محمد جان شکوری از نویسندگان و فعالان برجسته تاجیکستان.
آنچه که استاد شکوری را ماندگار کرد در تاریخ تاجیکستان و پالای او با نام خراسان است اینجا بود که بعدن کتاب شد.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی NBC یک بار دیگه خواستار تعیین یک خط قرمز از طرف جامعه جهانی برای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شد. دولت آمریکا قبلا اعلام کرده که معتقد به تعیین خط قرمز برای دولت ایران نیست، چرا که فکر میکنه زمان برای حل این مشکل از راه دیپلماسی هنوز به سر نرسیده. در میان یک نظرخواهی از مردم اسرائیل نشون میده که شهروندان این کشور بر سر چگونگی مقابله با جمهوری اسلامی به نسبت تقریبا مساوی اختلاف دارند. از نادر صدقی گزارشی در همین زمینه میشنویم.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه بار دیگر بر خواسته خود مبنی بر تعیین یک خط قرمز مشخص برای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اصرار ورزید و گفت که وی از 16 سال پیش درباره تهدیدهای حکومت ایران هشدار می‌داده است و اکنون به دلیل همین خطر خواستار تعیین خط قرمز است. وی با خشم این اتهام را که در حال تولید بحران برای دولت باراک اوباما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست رد کرد و گفت که همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا بسیار نزدیک و بسیار با اهمیتند، ولی در همان حال طبیعی است که چشمانداز هر یک از دو طرف متفاوت باشد. آقای نتانیاهو روز یک شنبه در آستانه سال نو یهودی که آغاز آن روز دوشنبه است با چند رسانه آمریکایی مصاحبه کرد.
Iran is guided by a leadership with an unbelievable fanaticism. It's the same fanaticism that you see storming your embassies today. You want these fanatics to have nuclear weapons?
نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با برنامه دیدار با مطبوعات شبکه NBC اظهار داشت که ایران از طریق رهبرانی هدایت می شود که یک بنیادگرایی باور نکردنی دارند، همانند فناتیزمی که امروزه به سفارتخانه ها حمله ور می شود. آیا شما می خواهید این بنیادگراها سلاح اتمی در دست داشته باشند؟ نخست وزیر اسرائیل افسود که بعضی افراد می گویند و در مطبوعات آمریکایی هم نوشته شده است که اگر شما اقدامی بکنید پیامد آن بسیار بدتر از آن خواهد بود که حکومت ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. بعضی ها حتی گفتند که مسلح شدن این حکومت به سلاح اتمی خاورمیانه را باثبات خواهد کرد. آقای نتانیاهو افسود کسانی که چنین حرفایی را میزنند استاندارد تازه‌ای برای سبکسری به وجود می آورند.
Why can't Iran be contained just as the Soviet Union was? There are those in your country.
از نخست وزیر اسرائیل سوال شد چرا که نمیتوان حکومت ایران را مانند حکومت اتحاد شوروی پیشین کنترل و محدود کرد.
I think Iran is very different. They put their
بنیامین نتانیاهو در پاسخ گفت ایران امروز با شوروی پیشین بسیار متفاوت است. آنها تعصب برای بقای خود را برتر از هر چیز دیگری قرار می‌دهند. آنها در همه جا تروریست‌های انتحاری دارند و من نمی‌توانم آنها را در چارچوب عقلانیت قرار بدهم. شما کشورهایی دارید که دارای سلاح اتمی هستند و همواره محاسبه دقیقی در مورد هزینه و منافع احتمالی آن انجام می‌دهند، ولی رهبران امروز ایران در این زمره نیستند. روز یک شنبه روزنامه جروزالم پست یک نظرخواهی از مردم اسرائیل را منتشر کرد که نشان می‌دهد شهروندان این کشور در مورد پشتیبانی از سیاست دولت در قبال مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به طور تقریبا مساوی دچار اختلاف هستند. بر اساس این نظرخواهی 43% اسرائیلیان پشتیبان سیاست محکم نتانیاهو در برابر دولت اوباما بر سر مسئله استفاده احتمالی از گزینه نظامی هستند. 40% مردم اسرائیل اما معتقدند که چنین سیاستی خردمندانه نیست. در این میان روزنامه انگلیسی دیلی میل از قول سر نیک هاروی وزیر پیشین نیروهای مسلح بریتانیا نوشت که وی به علت مخالفت با طرح حمله نظامی علیه ایران از پست خود برکنار شده است. به نوشته روزنامه انگلیسی دیلی میل، آقای هاروی به دوستانش گفته است که در ترمیم اخیر کابینه ائتلافی بریتانیا از مقام خود کنار گذاشته شد که این امر نشانه ای از همراهی بریتانیا در عملیات احتمالی نظامی اسرائیل و آمریکا علیه تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی ایران است. دیلی میل اضافه کرد که برکناری این عضو لیبرال دموکرات از کابینه ائتلافی بریتانیا موجب شگفتی رهبران نظامی این کشور شده است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در مورد این موضوع که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده سیاست بازدارندگی در برابر ایران کارساز نیست. این مطلب رو ما توی صفحه فیسبوک رادیو فردا هم منتشر کردیم و تعدادی از کاربران صفحه ما نظرات خودشون رو در مورد این موضوع نوشتن. از جمله نوشین نوشته آمریکا و اسرائیل هر کار دیپلماتیکی که تونستن کردن و روسیه و چین حاضر به همراهی بیشتر نیستن. بنابراین اسرائیل به جز دفاع از خودش چاره ای نداره و نمیشه انتظار داشت کسانی که شاهد کشتار 6 میلیون یهودی بودند و بقیه جان سالم به در بردن باز هم دست روی دست بگذارند. یلدا هم نوشته اسرائیلی ها انسان هایی هستند که نمیتونن منتظر بشن که یک حکومت معتقد به ظهور امام زمان در بین خونریزی عظیم اونها رو به عنوان مقدمه ظهور از روی زمین محو کنه. اینها نظرات تعدادی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا هست. شما هم میتونید سری بزنید به این صفحه و نظرات خودتون رو بنویسید.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
ساعت 10:10 در شب در تهران هست و ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با موضوعی در ایران که بانک مرکزی ایران گزارش داده وضعیت شاخصهای اقتصادی کشور در 3 ماهه دوم سال 90 رو منتشر کرده. به گزارش ایلنا تو این گزارش نرخ رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت بیشتر از 3% و نرخ بیکاری در زمان مشابه حدود 11% گزارش شده. ارائه این آمار از طرف بانک مرکزی در حالی انجام شده که در سال 1390 هنوز تحریم‌های جهانی علیه صدور نفت و سیستم بانک ایران اجرا نشده بود. در همین زمینه جمشید اثری استاد اقتصاد در پاریس به سوالات رضا جمالی جواب میده و ارزیابیش را از آمار جدید بانک مرکزی ایران میگه.
یک مسئله رو که باید در نظر داشت این است که حتی در همان زمانی که این آمارها در اون مورد منتشر شده از سوی رسانه‌ها و مجلس انتقادات بسیار زیادی به کارنامه اقتصادی دولت می‌شد. با وجود این باید در نظر داشت که این آمارها مربوط به دوره است که هنوز تحریم‌ها شدت پیدا نکرده که این شدتش از تابستان همین امسال بوده است. با وجود این آمارها رو میشه اندک خوشبینانه‌تر از آنچه که مجلس و مجلسیان انتقاد میکردن برشمرد. دوم که وخامت اقتصادی ایران مربوط به دوره است که این آمارها شاملش نیست و این یکی از ترفندهایی است که مرتب دولت و بانک مرکزی به کار میبرند.
حالا آقای اسدی شما اشاره داشتین به مجلسیان، با توجه به آماری که بانک مرکزی ایران از وضعیت اقتصادی کشور ارائه کرده در سال 90 دیده شده که آمارهایی که ارائه شده معمولا از سوی بانک مرکزی با آنچه که دولت اعلام میکنه و حتی خود همین نمایندگان مجلس معتقدن متفاوت هست. علت این تفاوت در شاخصها و آمارها چگونه است؟
آماری که منتشر میشه غیر از اون که خیلی از مواقع دیر منتشر میشه مثل همین آمارها و یا به علت امنیتی بودن اصلا مطرحش نمی کنن و رسما میگوین امنیتی سامانه میگوییم این آمارها رو، ما معمولا با 3 آمار از سوی محافل رسمی و حکومتی روبرو هستیم. یکی آمار دولته که بسیار خوشبینانه است در مورد کارنامه و دستاوردهای دولت. یکی آمار مجلسه که بسیار بسیار انتقادی نسبت به دستاوردها و کارنامه اقتصادی دولت و یکی آمارهای بانک مرکزی است که معمولا بین این دوتا آماره و البته با یک تمایلی بیشتر به دولت چون بانک مرکزی زیر نفوذ دولت قرار داره. در نتیجه ما هیچ وقت یک آمار یک دست قابل اطمینانی که از سوی نهادهای مستقل ارائه شده باشه باش مواجه نیستیم، به خصوص که آگاهی دارید در زمان آقای احمدی‌نژاد به نهادهای مختلف و به ویژه سازمان برنامه یک صدمات زیادی به استقلالشون وارد شد.
آقای اسدی، به طور کلی نرخ رشد اقتصادی یک کشور بر چه مبنایی صورت میگیره و تعیین نرخ بیکاری هم از روی چه منابعی مشخص میشه؟
اولا تولید ملی یعنی چی و بعد نرخ رشد یعنی چی؟ تولید ملی یعنی اینکه دولت از یک سو، شرکت‌ها از سوی دیگر و مصرف کنندگان از سوی دیگر، اینها چقدر در هر سال هزینه کردن و به ویژه هزینه تولیدی کردن و بعد تفاوت واردات و صادرات کشور چقدر. این مبالغو که روی هم می‌ذارید می‌شود تولید ملی یک کشور. حالا تولید ملی یک کشور از یک سال به یک سال دیگه بیشتر می‌شود یا کمتر می‌شود؟ به اون اندازه‌ای که بیشتر می‌شود، خب این میگن رشد. اگر کمتر بشود میگن رکود. بعضی وقتا دولت‌ها ترفندی که می‌زنن این است که قدرت خرید رو از سال دیگه به سال دیگه در نظر نمی‌گیرن و عمدتاً هرچی که پول با تورم بوده در نظر می‌گیرن. هم باید نگاه بکنیم به حجم تولید و هم به ارزش پولی اون تولید. نرخ بیکاری رو در نظر می‌گیرن که نیروی فعال یک کشوری چقدرشون مشغول به کارن. بازم یک ترفندی که خیلی وقتا دولت ها در نظر میگیرن، به خصوص دولت آقای احمدی نژاد، اگر مثلا یک کسی در هفته چند ساعت کار کرده باشه اینو خارج از بیکارا در نظر میگیرن، یعنی جز آمار بیکارا نمیگوین. در حالی که شما حساب بکنید اگر یک کسی مثلا در هفته 4 ساعت کار کرده باشه، خب دستمزد اون 4 ساعت پاسخگوی گذران زندگیش نیست، ولی اینا رو از اون آمار در میارن. این هم یک مسئله است که باید در آمارگیری ترفندگونه دولت‌ها در نظر داشت.
جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس بود، به سوالات همکارم رضا جمالی جواب میداد. اما دادگاهی در ایران منصور آروند اهل مهابات رو به اتهام محاربه از طریق همکاری با اونچه که گروه‌های معاند نظام نامیده شده به اعدام محکوم کرده. در گفتگویی با همکارم امیر مصدق کاتوزیان، مسعود کرتپور روزنامه‌نگار در بوکان، گفته که این خبر رو هموندان منصور آروند در زندان ارومیه تایید کردند.
از زندان مهابات بندی های ایشون که در زندان هستن تماس گرفتن. البته خود ایشون هم قبلا تماس گرفته بود که بازداشت شده. از پارسال تابستون ایشون در زندان بودن تا اینکه جدیداً حکمشون در این هفته اخیر صادر شده و حکم اعدام هم صادر شده.
منصور آروند در این تماس به شما گفت اون موقع با چه حزب، سازمان یا گروهی فعالیت داشته؟
اکثر این افرادی که بازداشت میشن در رابطه با احزابی هستن که در خارج از کشور فعال هستن به صورت رسمی، ولی در داخل کشور هم افرادی به نفع اینها فعالیت دارن یا عضویت دارن یا همکاری دارن. هر کسی که با این احزاب ارتباط داشته باشه معمولا بعد از مدتی احکامی در رابطه با فعالیت این افراد صادر میشه. بیشترین حکم الان احکام سنگینیه که اعدام هستش. البته حکم محاربه از 5 سال زندان تا اعدام هستش که بیشتر الان حکم اعدام صادر میشه و حد اکثر مجازات پیش بینی شده در قانون برای این افراد در نظر گرفته میشه.
مبنای حکم محاربه چی بوده؟ منصور آروند مسلح بوده؟
به محض اینکه این افراد فعالیتی داشته باشند به اتهام محاربه محکوم میکنن. با توجه به احزابی که این افراد متهم شدن به فعالیت به نفع این احزاب، اکثرا منحله شدن و فعالیتشون رو غیر قانونی اعلام کردن سالها. هر فردی، هر شهروندی به نفع این احزاب فعالیتی داشته باشه یا هواداری کنه یا عضویت داشته باشه حکم محاربه محسوب میشه و حکم محاربه هم معمولا اعدام هستش.
بعد آقای آروند وکیل تعیینی یا تسخیری داشته؟
فضا امنیتی هست و کمتر وکیلای هستن که هزینه اینو بپردازن که بتونن از این افراد دفاع کنند. و وکیلایم که قبلا دفاع میکردن معمولا از تهران میومدن. آقای بهرامیان مثلا چندین بار اومدن این منطقه و از تعدادی از شهروندان مثل فرزاد کمانگر و اینا هم دفاع کردن، ولی نتیجه به اون صورت نداد و دیدید که اونا هم اعدام شدن. با توجه به نظر نهادهای امنیتی معمولا حکم صادر میشه. اکثر این محکمه ها به صورت نهانی و پنهانی هستند و کسی از چندشون صدور حکم اطلاع نداره.
این حرفتون کلی بود، به طور خاص اطلاع دارین آقای آروند وکیلشون تعیینی بوده یا تسخیری؟
البته خودشون هنوز اعلام نکردن که وکیل داشتن، ولی فکر نمی کنم به اون صورت وکیلی در محکمه ایشون حضور داشته بوده و تونسته باشه دفاع کنه. تا کنون اطلاعی در رابطه با اینکه وکیلی از ایشون دفاع کرده باشه یا سایر متهمانی که بازداشت شدن، سامان نسیم هم مثلا دیروز باز به اعدام محکوم شد، هنوز خبری در رابطه با اینها وکیل داشته باشن که ازشون دفاع کنه به ما نرسیده.
حکمای اعدامی که اخیراً برای فعالان سیاسی به گفته شما فعال در احزاب غیرقانونی کرد صادر شده کدوما بودن؟
در این دو سه سال اخیر احکام بسیار سنگینی در رابطه با متهمانی که بازداشت میشن صادر میشه. در 9 ماه اخیر 6 حکم اعدام صادر شده که دو شهروند سردشتی هم در حدود ماه گذشته به اسامی ابراهیم عیسی‌پور و سیروان نجابی حکم اعدام گرفتن. سامان نسیم هم که در هفته اخیر باز حکم اعدام گرفته، علی و حبیب افشاری هم از قبل باز حکم اعدام داشتن. یعنی تعداد احکام اعدامی که در ته روزهای اخیر و ماهای اخیر صادر شده بسیار زیاد هستش. با توجه به اینکه مسئولین بارها اعلام کردن که امنیت در کردستان برقرار هستش، دلیلی وجود نداره که احکامی به این سنگینی برای شهروندان یا افرادی که فعالیتی در نحوی صادر بشه و چهره حتی جمهوری اسلامی هم در نهادهای بین المللی تفصیل بشه و هزینه بسیار سنگینی هم برای کشور به وجود بیاد. در این رابطه صدور این احکام توجیه امنیتی نداره، توجیه قانونی هم نداره به صورتی که باید صادر بشه.
مسعود کردپور بود، روزنامه‌نگار در بوکان، به سوالات امیر مصدق کاتوزیان جواب میداد. اما حالا که بحث زندانیان سیاسی هست، با آرش حسنی همراه بشیم تا از یک زندانی سیاسی دیگه بگه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در بیش از یک دهه گذشته پرونده خبرسازی در حوزه حقوق بشر نبوده که نامی از او در آن پرونده نباشد. گویی پای ثابت تمام پرونده های حقوق بشر است تا در آن پرونده ها به عنوان وکیل رسالت دفاع از حقوق ضایع شده را به انجام برساند. پرونده قتل زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی، پرونده کشته شدن زهرا بنی یعقوب دانشجوی پزشکی، پرونده بازداشت گروهی از فعالان سیاسی ملی مذهبی، پرونده تعدادی از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی و پرونده اکبر گنجی فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی فقط تعدادی از پرونده هایی است که او در این بیش از یک دهه وکالت آنها را عهده‌دار بوده است. عبدالفتاح سلطانی تا آخرین بازداشتش در سال 90 به دلیل فعالیت‌های حقوقیش در پرونده‌های از این دست 3 بار بازداشت شده بود. این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در یکی از موارد بازداشتش که در سال 84 اتفاق افتاد، بیش از 7 ماه را در بازداشت گذراند. قاضی سعید مرتضوی او را به 7 سال زندان محکوم کرد، حکمی که در مرحله تجدید نظر به 5 سال حبس و 5 سال محرومیت از وکالت تغییر یافت و در نهایت آقای سلطانی با تحمل بیش از 200 روز حبس آزاد شد. عبدالفتاح سلطانی پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 چند روزی پس از اعلام نتایج بازداشت شد و 2 ماه را در بازداشت گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. به گفته همسرش این وکیل دادگستری به تشکیک در سلامت انتخابات برگزار شده متهم شده بود. اما آن بازداشت 2 ماهه باعث نشد تا آقای سلطانی فعالیت‌های خود به عنوان وکیل و حقوقدان را تعطیل کند. آقای سلطانی در شهریور ماه سال 90 در حالی که وکالت تعدادی از بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات را بر عهده داشت و برای انجام امور حقوقی مربوط به پرونده موکلانش به دادگاه انقلاب رفته بود، بازداشت و روانه زندان شد. پرونده اتهامات این وکیل و حقوقدان با اتهاماتی متعدد به شعبه‌ای از دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی ارسال شد. تبلیغ علیه نظام، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه نظام و تحصیل مال حرام از طریق قبول جایزه بین المللی حقوق بشر نورنبرگ در سال 2009 میلادی از جمله اتهامات این وکیل دادگستری بودند. اتهاماتی که همکاران و خانواده آقای سلطانی آن را رد می کنند و در جدالی حقوقی می گویند این اتهامات اتهاماتی سیاسی است که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست. همین استدلال باعث شد تا آقای سلطانی دادگاه انقلاب را فاقد صلاحیت در رسیدگی به اتهاماتش بداند و در دادگاه دفاعی از خود نکرد. در نهایت آن دادگاه در اسفند ماه سال 90 به 18 سال حبس، تبعید به شهر برازجان و 20 سال محرومیت از وکالت برای آقای سلطانی رأی داد. این حکم در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به 13 سال زندان تعدیل یافت و قطعی شد. اما صدور چنین حکمی برای این حقوقدان مدافع حقوق بشر با واکنش‌های نهادها، سازمان‌ها و شخصیت‌های بین‌المللی همراه شد که صدور چنین حکمی را محکوم می‌کردند. اتحادیه اروپا از وضعیت آقای سلطانی و حکم صادر برای او ابراز نگرانی کرد و شیرین عبادی با نوشتن نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، ضمن اعتراض به این حکم خواستار پیگیری‌های او شد. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر و عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه‌های جداگانه‌ای نسبت به حکم قطعی عبدالفتاح سلطانی اعتراض کردند و آزادی او را خواستار شدند. در مدتی که این وکیل دادگستری زندانی بوده، به بیماری‌های گوناگونی مبتلا شده، اما اعزام او به بیمارستان و مراکز درمانی خارج از زندان منوط به استفاده از دستبند بوده که آقای سلطانی این شرط را نپذیرفته و به همین دلیل از درمان محروم مانده است. در مدتی که آقای عبدالفتاح سلطانی زندانی بوده، خانواده او نیز فشارهای مختلفی را تحمل کردند، به طوری که معصومه دهخان، همسر عبدالفتاح سلطانی، در این مدت چند روزی را در بازداشت گذرانده و اکنون با سپردن وثیقه توانسته موقتا آزاد باشد.
از ایران بریم بیرون. محمد جان شکوری از نویسندگان فعالان برجسته تاجیکستان با امداد یک شنبه در سن 87 سالگی در شهر دوشنبه درگذشت. محمد جان شکوری تنها یک نویسنده و پژوهشگر نبود. او شخصیتی بود که در فرهنگ و سیاست تاجیکستان ابعاد مختلفی داشت. حسین قویمی در گفتگوی با میرزا عدالت، روزنامه‌نگار و سردبیر نشریه ملت در تاجیکستان، درباره ابعاد محمد جان شکوری پرسیده.
با رفتن استاد محمد جان شکوری واقعا می شود گفت که ملت تاجیک یتیم شد، چون استاد شکوری پیشوای یک ملت، یک قوم بود که در این اواخر از نام ملت تاجیک سر صدا میکرد و از ارزش های ملی، از ارزش های سنتی مردم تاجیک دفاع میکرد. استاد شکوری از پیشوایان حرکت ملی و اولین شخصیت تاجیک است که چهره ماندگار ایران عنوان شده بود. محمد جان شکوری یکی از اساسگذاران جنبش مردمی رستاخیز است که برای استقلال تاجیکستان مبارزه کرده است و از جنبش مردمی رستاخیز اعلامیه استقلال جمهوری تاجیکستان را نوشته است.
خانم عدالت، محمد جان شکوری علاوه بر کارهایی که فرمودین انجام داد، بیش از ده ها کتاب و مقاله و نوشته دارند در رشته های زبان و ادبیات و تاریخ و فرهنگ و جامعه شناسی. ممکنه چند تا از نوشته های ایشون رو اگر به خاطرتون هست برای شنوندگان ما بگین؟
خب ببینید، محمد جان شکوری بیش از 50 مقاله و کتاب ها تألیف کرده است، اما آنچه که استاد شکوری را ماندگار کرده تاریخ تاجیکستان، این مقاله او با نام خراسان است، اینجا بود که بعدن کتاب شد. محمد جان شکوری در آن راجع به سرنوشت فارسی تاجیکی، اندیشه ملی، جنبش های فرهنگی و سیاسی در تاجیکستان و تلاش برای زنده نگاه داشتن تاریخ، فرهنگ و زبان تاجیکی اندیشه رانی کرده است.
محمد جان شکوری علاوه بر اینها از سال 1996 میلادی، یعنی در حدود 16 سال پیش، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی در تهران شد و در سال 2005 میلادی هم به عنوان چهره ماندگار در ایران برگزیده شد. یعنی اینکه کارهاش علاوه بر تاجیکستان در ایران و افغانستان نیز فراتر رفته.
بله، چون استاد شکوری جمله اون افرادی بود که میدونست که تفرقه اندازی باعث مرگ ملت تاجیک است و پیوند با فارسی نجات این ملت تاجیک است، او در همین مسیر قرار گرفت و بار دوش اون نهضت ملی را که توسط تانک ها و هواپیماهای اجنبی ها از خاک تاجیکستان رانده شده بودند، مبارزه این نهضت را بردوش گرفت و همین بود که او ماندگار ماند و اخیرا هم به این نتیجه رسید که باید تاجیکستان هم با حروف فارسی بازگردد تا برای احیای این ملت زمینه فراهم بشود.
خانم عدالت میرزا، به عنوان یک روزنامه نگار، به تصور شما برجسته ترین میراث محمد جان شکوری چی هست؟
نمونه های آثاری و از جمله هر سخن جای و هر نقطه مقام دارد. سرنوشت فارسی تاجیکی فرارو در سده 20، خراسان است اینجا، صدر بخارا، روشنگر بزرگ، فتنه انقلاب در بخارا، اثرهایی می باشند که در سالهای گوناگون در دوشنبه و خارج از آن به نشر رسیده است. اما چیزی که محمد جان شکوری را بزرگ می کند بودی اجتماعی شخصیت استاد شکوری است که او به هر یک حادثه ای که در جامعه رخ می دهد لبیک گفته است و همیشه از اندیشه ملی پشتیبانی کرده است. و یک سپری بود که اندیشه ملی، نهضت ملی را از مردن نجات داد.
درباره محمد جان شکوری شنیدید، نویسنده و پژوهشگر تاجیک که درگذشت. حسین قویمی از رادیو فردا با میرزا عدالت صحبت می‌کرد، روزنامه‌نگار تاجیک همراه ما.